امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم کرشتیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. پیری و جوانی پس هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید خانم ها آقایان به برنامه سمت خدای امروز. خدا رو شکر میکنیم که در این ایام نورانی ماه مبارک رجب باز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. ضمن اینکه پیشاپیش میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو هم خدمت فرد شما همراهان همیشگی سمت خدا تبریک و شاد باش میگم. آقای ماندگار اینجا حضور دارن، حاجا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان خوب سمت خدا و ماه رجب و شب میلاد آقا جواد العیمه ابن رضا سلام الله علیه ما رو تبریک عرض میکنم و همینجا میخوام اجازه بگیرم از شما و همه دوستان یه خط شعری که از زمان کودکی تو ذهنم بوده، بزرگترها به ما یاد دادن که شب میلاد امام جواد بخونید، چون خیلی التماس دعا میگن، خیلی ها گرفتارن، گرفتاری هاشونم من که خیلی بی عرضه و ناتوانم، نمیتونم کاری بکنم، فقط براشون دعا میکنیم. ولی امشب همه رو ارجاع میدم به این بیت شعر. از کوچکی عرض کردم این بیت شعر در ذهنم بوده که ای گدایان به راه بنشینید، اینک از ره جواد می آید. امام رضا سلام الله علیه به فرزند عزیزشون فرمودن به اون حقی که من بابا به گردنت دارم هیچ کس رو ناامید نکن. رضا دوتا مولود رو در بین اهل بیت کوثر نامیدن، یکی وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی وجود نازنین امام جواد علیه السلام.
با برکت‌تر از اون
فرزندی به دنیا نیومده. لذا هر کس میخواد به من و امثال من التماس دعا بگه امشب بره در خونه امام جواد. گرفتاری های خانوادگی، گرفتاری های ارتباطی، گرفتاری های بین زن و شوهر، بین والدین و فرزندان، گرفتاری های ازدواج، گرفتاری های اشتغال، مریضی ها، همه گرفتاری هایی که هممون دست و پنجره میکنیم، تازه گرفتاری هایی که نمیفهمیم گرفتاریه و مثل سرطان داره رشد میکنه توی وجودمون، تو خانواده هامون، تو جامعهمون، امشب از امام جواد سلام علیه بخوام و از خدا بخوام به برکت این مولود با برکت گرفتاری ها برطرف
بشه انشاءالله. خیلی خوب. ماه ماه رجب، ماه استغفار. در اون حدیث معروف ملک دعایی عرض کردم که خداوند متعال فرمود که ماه ماه من، بنده بنده من و رحمت رحمت من. ماه ماه خداوند متعاله. خیلی ها ثبت نام کردن و دارن آماده میشن برای اعتکاف. یک فرصت بسیار بی نظیر، یک فرصت بسیار بی بدیل برای برداشتن یکی از قدم های بندگی و برای نزدیکتر شدن به خدای متعال. خیلی ها شاید امسال خاطره اعتکاف های سالهای قبل در ذهنشون تداعی بشه و دلشون بیتاب معتکف شدن بشه و خیلی هم امسال توفیق پیدا میکنن که واقعا معتکف بشن. آقای ماندگاری، به عنوان اولین سوال میخوام ازتون بپرسم که حکمت اعتکاف چیه؟ چی کار بکنیم ما میتونیم این خلوته رو به دست بیاریم و بهترین استفاده رو از این خلوتمون داشته باشیم؟
ببینید، من اسم اعتکاف رو اجازه میخوام این اسم قشنگ رو که یکی از خوش‌ذوق‌ها اشاره کرده بود بگم. ماه رجب ماه مهمانیه. توی مهمانی اعتکاف اومده. ضیافت در ضیافت.
مهمانی در مهمانی.
مهمانی در مهمانی. و قطعاً باید دعوت باشه. بدون دعوت کسی نمیتونه توی مهمانی بره. حتی کسانی که قرار خادم اعتکاف باشن، بانی اعتکاف باشن. من افرادی رو توی اعتکاف ها دیدم که میگه تا یک ساعت قبل بنا نبود، نمیدونم چطور من آوردن. و افرادی رو مراجعه کردن گفت همه کارا رو کرده بودم، یک ساعت قبل به هم خورد. اینو پیام داره. حالا ما که نمیفهمیم، ولی حداقل میدونیم خبرایی. یه نکته. نکته دوم میگم، چون که شما اشاره فرمودید ما توی قدم‌های تبدیل زندگی به بندگی اشاره کردیم، یکی از قدم‌های جدی بحث تفکر. مکتب ما یکی از این که میگن از تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بهتره. چون گاهی وقتا یک ساعت فکر کردن، یک ساعت هم تو روایات ما نشست دقیقه، یه لحظه فکر کردن مسیر رو عوض میکنه
و متحول میشه.
فضیل ابن عیاض رو دیوار داشت میگفت بره دزدی بکنه و خیانت بکنه، دوتا گناه کبیره، اما یک آیه خورد به گوشش: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقت اون نرسیده، یک بارم شده دلاتون با یاد خدا بلرزه؟ بالا دیوار گفت چرا خدا؟ چقدر قشنگ. و من این تو اعتکاف دیدم، من کمترین تو اعتکاف اینو دیدم. جوونه میگه آجو قسم فکر نمی کردم اینقدر ظرفیت داشته باشه اعتکاف، فکر نمی کردم زیرو رون کنه، تمام وجودم رو به هم بریزه. گفتم میدونی چرا؟ چون اعتکاف 3 نکته قشنگ داره که اونو اشاره میکنم که شاید تو عبادت که دیگه پیدا نشه. عرضم به حضورتون، بشر حافی، همه قصهشو شنیدن. بشر حافی خب بشر آدم پولداری بود، تو خونهش کلی خدم و حشم داشت، ولی یک تذکر واسطه‌ای امام کاظم سلام الله علیه که این صاحب این خونه آزاده، که این صداها از خونش در میاد. اگه بنده بود که چارچوب داشت زندگی، شنیدنی هاش هم چارچوب داشت. خب این جمله امام کاظم سلام الله علیه هست، از طریق خدمتکار به بشر میرسه، آتیش میگیره. یک ساعت، یک لحظه، اینجا یعنی یک ثانیه فکر کرد. عجب جمله قشنگیه، عجب جمله قشنگیه که من تو این عالم میدونید بالاترین میل باطنی انسان میل به پرستشه. من تو این عالم نمیتونم بی معبود باشم. حالا معبود من میخواد خدا باشه یا غیر خدا؟ اگه غیر خدا باشه چقدر بی ارزش شدم من، چقدر کوچولو شدم من، چقدر ارزون فروختم خودم رو. این تعبیر قشنگ شما، روز قیامت باید داد بزنم چرا نفسمو نکشتم، چون نفسم منو میکشونه به سمت معبود غیر خدا، عقل و فطرتم که منو میکشونه به سمت خدا. امام صادق سلام الله علیه فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب و به الجنان. عقل واقعی، عقل قوه تشخیص دیگه، قوه تشخیص در انتخاب برتره. انتخاب برتر واقعی اینه که آدم تو معبودش درست انتخاب بکنه. خب باش یک لحظه فکر کن عجب، من اگر بنده خدا باشم از غیر خدا آزادم، بنده غیر خدا نباشم از خدا آزاد باشم مجبورم هزاران هزار بردگی بکنم،
همیشه در بندم،
همیشه در بندم. ولی اگه طوق بندگی یک خدا رو به گردنم بندازم، از همین استدلال حضرت یوسف سلام الله علیه تو زندان استفاده کرد، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا یه خدا آدم داشته باشه آرامشش بیشتر یا صد تا خدا؟ خب بشراف یک لحظه فکر کرد، دید عجب جمله قشنگیه. تو عرب بد میدونن سر و پای برهنه بزنه از خونه بیرون، سر و پای برهنه از خونه زد بیرون، تو کوچه های مدینه دنبال این تذکر دهنده افتاد و امام کاظم سلام الله علیه رو پیدا کرد، خودش انداخت به قدم های امام کاظم سلام الله علیه و چه تحول قشنگی تو زندگی شد. گفت از حالا بعد میخوام بنده باشم، تا حالا آزاد بودم. یا حر ابن یزید ریاحی، یک لحظه امام حسین وقتی حر بایشون مقابله کرد و فرمود میکشنت، میدونید خب نماینده سپاه یزیده، حضرت فرمود افضل موت تو خبرفونی، تو میخوای منو با مرگ بترسونی؟ برایش تو دید شماها مرگ پایانه، تو دید من مرگ انتقاله، از یک دنیای کوچیکی که حکم قفس رو داره به یک دنیای آباد حیات جاویدان. این تکون داد هر، خودش میگه توی خیلی قشنگ تو رجزهای هر اومده، منو بیدار کرد تلنگر حسین سلام الله علیه، فهمیدم اگر با حسین باشم آخرت و حیات جاودانم آباده، بندگی خدا بکنم با ولایت الهیه باشم، و اگر بی حسین باشم معلوم نیست هنوز به این نسیه دنیا هم برسم. میدونید هیچ کدام از وعده هایی که یزید علیه اللعنه به سپاهیان عمر سعد داده بود، هیچ کدامش رئیسشون که عمر سعد بود به حکومت ری نرسید. خب میگم یک لحظه. حالا
یه وقتی من خاطرم هست که شما از برگشتن به مسیر درست زندگی به دور برگردون تعبیر کردید، یعنی میخواید بگید این دور برگردونای زندگی همون به واسطه تفکر حاصل میشه؟
یکی از راهاش همینه. یه وقت تفکره، یه وقت تلنگره که اونم تفکره،
ولی خب بعضی وقتا تلنگره رو مؤثر نمیکنه.
من میگم که گاهی وقتا خوابم عمیق شده، ولی بچه‌ای که ببخشید من مثال میزنم، کسی که خوابش خیلی عمیق نباشه یه تلنگر بهش میزنید از خواب میپره. دیدید بعضیا به تیک ساعت هم از خواب میپرن، بعضی میگن آقا ما 10 تا موبایلم بالا سرمون، اقرار میگم بیدار نمیشیم، زنگ میذاریم بیدار نمیشیم، نمیدونم تلفن زنگ میزنه بیدار نمیشیم. خیلی عمیقه و خدا نکنه خوابمون اینقدر غفلتامون عمیق باشه که با این تلنگر بیدار نشیم. از اعتکاف، یکی از برکات اعتکاف یک خلوت، اعتکاف میدونه یک عزلتیه، یک گوشه نشینیه. با وجودی که مکتب ما اصلا با روحانیت و گوشه نشینی اینجوری موافق نیست، در روایتی داریم که روحانیت امت من پیامبر میفهمن جهاده، اما قطعا ما توی زندگیمون اگه تبدیل به یک جاده بکنیم تشبیه، ما یک جایی لازم داریم برای چکاپ، یه پارکینگ میخواد. دیدید بعضی جاها کنار جاده یه پارکینگ گذاشتن که اینجا چکاپ کنید، آب روغنتون یه چک بکنید، لاستیکتون و برق ماشین و نور ماشین یه چک بکنید. ما تو زندگیمون شدیداً نیاز داریم بی جایگاه. یکیش که و زیباترینش اعتکاف، چون بس در ماه رجب که تعبیر قشنگ روایی رو شما اشاره فرمودید، ماه خدا، سفره رحمت، میزبانم خدا. و تو این اعتکاف میگه برو تو مسجد جامع، تو اون جایی که غیر از عبادت کار دیگه ای نشده. یعنی معلوم میشه برای این تفکر من خدا میخواد هیچ مانعی پیش نیاد برای دور برگردون من. زمین و سفره باید پاک باشه، حق نداری حتی تو خونت معتکف بشی، چون تو خونت گاهی وقتا عبادت بوده گاهی وقتا معصیت بوده. حق نداری تو محل کارت بشی، حق نداری تو خیابون باشی، حق نداری تو یه جای دیگه باشی. برو تو مسجد که اسس سعلت تقوا، از روز اولی که خشت این مسجد رو گذاشتند برای خدا بوده. قدیما من نمیدونم گفتم یا نه تو برنامه، قدیما مساجد اینجوری که ساخته نمیشد. پیر زنی، پیر مردی، کشاورزی، چهار تا آجر، چهار تا خشت تو دستمال پیچیده بود برای مسجد می آورد. یک کیسه ملات برای مسجد می آوردن.
هرکی در حد بزرگ،
هرکی در حد، یعنی با تمام خلوص نیت. این تفکر تو باید تو این ظرف باشه، بشینی و تو یک زمین پاک، چون گاهی وقتا شیر رو وقتی تو ظرف کثیف می‌ریزن می‌بره. گاهی وقتا من اگه تو یک جای قشنگی تفکر نکنم، مثلا ما اینجا میگیم همنشین خیلی مهمه، مکان خیلی مهمه، فضا خیلی مهمه، شرایط خیلی مهمه. آقا من دارم فکر می‌کنم، فکر تو چه فضاییه؟ چرا جواب نمیگیرم؟ با کدوم رفیق داری میگی؟ گفته برو تو مسجد جامعه که خشت به خشتش با تقوا، با بندگی خدا اومده بالا. جمع هم باشن، مسجد جامعه محل تجمع مردمه. خدا گفته جمع باشن، چون یک من اینجوری میگم یک امتیازی خدا گذاشته، میگه جمع یک نفر، یه نفر سیمش فصل بشه، من به برکت و یه نفر همه رو آبادشون میکنم. بابا 100 نفر توی یک مسجد باشن، 1000 نفر باشن توی یک اعتکاف، من خبر دارم 15000 جوون بشینن نصف شب بگن الهی العف، یه سیم وصله میشه
به برکت همون
و همون یکی به همه رو آبادشون میکنن. میگه بیا تو اون فضا، زمین پاک، فضا، فضای آماده، نفسا باید به هم بخوره، همه هم فکر کنن که خیلی قشنگه، همه هم فکر کنن اینجوری به خدا بگن. من بارها به تو مجالس اعتکاف و دعا گفتم خدایا اینجا اگه خواستی سوا کنی به من بگو برم بیرون، چون میترسم بمونم من جا بمونم، تو خودم که خبر دارم چه کارم. رضا خدا راجب حضرت موسی هم گفت سید دعای باران بود، تا جوونه گفت خدای من برگشتم دور برگردونه رو پیدا کرد برگشت، خدا گفت خیلی خوب بارون اومد. و حضرت موسی وقتی به خدا گفت خدایا میشه این گناهکار رو به من نشون بدی حالا توبه کرده، خیلی لطیفه. خطاب اومد موسی وقتی با ما قهر بود آبروشو نبردیم، حالا که آشتی کرده آبروشو بردیم. من گاهی وقتا تو اعتکاف میبینم این صورتای بچه‌ها که معلوم میشه عشق نریخته، با تمام وجود گریه کرده و میخواد بیاد حتی گناهشو بگه، میگم مخلصتم تو گفتی تموم شد، پاکت کردن، دیگه چی لازم داری به من بگی؟ چیزی نداری به من بگی. پس تمام شرایط رو خدا تو ماه رجب با دهان روزه، این نکته دومش، تو فضای پاک، تو مکان پاک میگه بیا تو جمع هم باش، تنهایی هم نه، بشین فکر کن. بعد اگه تونستی تو این خلوت و فکر چیزی غیر از خدا رو ببینی، این نکتهشه. من لازم میگم تو اعتکاف اینقدر خدا همه چیز رو آماده کرده برای تحقق سه تا معنا: یک تفکر، دو توبه، توبه و استغفار، سه رفاقت با خودش و خدا. یعنی برگرده به خودش و خدا، برگرده به فهم عجب اتفاقی تو وجود من بوده من خبر نداشتم. خب من تا حالا فهم کردم آب و اکسیژن فقط لازم دارم، بچه ها تو اعتکاف میگن تازه ما فهمیدیم عجب ما نیاز به خلوت داشتیم خبر نداشتیم،
نیاز به هوای پاک
نیاز داشتیم، نیاز داشتیم توی فضای پاک تنفس کنیم. باور کنید لحظه خروج از اعتکاف، غروب موقع اذان روز 15، باور میکنید جوان خب خیلی غرورش اجازه نمیده فلا هر کس گریه کنه، شبا هم که گریه میکنن برقا رو خاموش میکنن، ولی اون موقع هنوز هوا روشنه. غروب اذان مغرب روز 15، این جوان ها بلند بلند گریه میکردن، یعنی یکی نگاه میکرد میگفت حتما مادرش مرده، باباش مرده، عزیزش مرده، اینقدر داره اشک میزه. چرا؟ گفت نمیتونید من توی 3 روز چه دیدم، یعنی حس کردم بندگی خدا رو. همین تازه با یک قدم ها، آره تازه با یکی دو قدم از اون مسیر بندگی ها تازه حس کردم بندگی خدا رو، خودم رو پیدا کردم کجایم، خدا رو پیدا کردم کجاست، فهمیدم کی میتونه دستم رو بگیره تو این عالم، کی میتونه کمکم کنه، دور برگردونه رو پیدا کردم. که حالا اگه فرصت شد من 6 تا شرط اون دور برگردونه رو میگم اگه فرصت شد.
باشه، من فقط یه نکته رو بگم، حالا که شما دل ما رو بردید با حال هوای اعتکاف، بالاخره بعد یک فرصت ناب و بیبدیله، ولی تو پیامک ها و ایمیل ها داشتیم. فضیلت اعتکاف و اون برکاتش بر هیچ کس پوشیده نیست تا جای ماندگاری، ولی شاید کسی کنکور داشته باشه نتونه بره. بعضی دلشون میخواد که برن ولی پدر و مادرشون راضی نیستن، چی کار بکنن؟ حالا برخی گرفتاری دارن، بیماری دارن، دلشون میخواد که برن ولی نمیشه دیگه، به هر دلیلی نمیشه. اینا باید چی کار بکنن؟ آیا واقعا یک فرصت ناب تو زندگیشون از دست دادن، باید بشینن حسرت بخورن، یا اینکه نمیتونن یه جور دیگه جبران کنن؟
تو یکی از جنگ ها امیرالمومنین سلام الله علیه، آخر جنگ بود، به قول ما جنگ تموم شده بود، یه نفر از دوستان و یاران و شیعیان از راه دور رسید که یاری کنه حضرت رو. قصه خورد، جنگ تموم شده، به قول این عزیزان قصه خوردن که توی تو سفره نمیتونه شرکت کنه. حضرت وقتی قصه رو تو چشمای این عزیز دیدن، اشکاش رو تو چشماش دیدن، تو صورتش دیدن، فهمیدن تو دوست داشتی با ما باشی. اسکت علی اول حضرت فهمیدن تو با ما بودی. بعد اون روایت پیغمبر، الراضی به فعل قومه که داخل فیه، هر کس راضیه به اینکه عملی باشه، حالا چه خوب چه بد، مثل اونی که تو جز اونا با اونا شریک. اینو ارزم به خدمتون جابر ابن عبدالله انصاری، اولین زائر ابی عبدالله حسینم، بالاست قبر امام حسین بود، اربعین گفت، فرمود که من از رسول خدا شنیدم هر کس راضی باشد به فعل قومی. حسین جان من راضی بودم به این که در کنار شما باشم اما نتونستم. حالا تعبیر امیرالمومنین خیلی قشنگترش اینجاست. من میخوام این رو مژده بدم شب عیدی به همه جوانها و همه شیعیان و همه دوستان اهل بیت. حضرت بهشون فرمودن تو که بودی هیچ، کسایی با ما تو این جنگ بودن که هنوز به دنیا نیومدن.
عجب.
زمان میگذرد، قرنها میگذرد، الان به خدا بچه بسیجی های ما، جوان های ما تو دلشون بالبال میزنن اگه ما تو جنگ بدر بودیم، اگه ما تو جنگ احد بودیم، اگه تو جنگ جمل بودیم، اگه تو جنگ صفین بودیم، اگه تو جنگ نهروان بودیم، اگه کربلا بودیم. حتی بچه ها میگن اگه ما تو دفاع مقدس بودیم. من به همه اینا میگم اگر دوست داشتید بودید مثل اینه که بودید، اما با اون همون شرایط استفاده میدونم فرصت دارم بگم. ببینید اولین شرط استغفار و توبه ای که یکی از بهترین، نمیگم فقط یکی از بهترین موقعیتاش اعتکافه، اینه که من اعتراف به گناهم بکنم. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، تو سوره توبه. من باید اعتراف بکنم. لازمه اعتراف گناه شناسیه.
کجا اعتراف کنی؟
محضر خدا. ما مثل بعضی از به قول من کسانی که دین حضرت مسیح رو تحریف کردن نیستیم که آقا بیا پیش کشیش اعتراف کن، من گناهاتو با یک ظرف آب بشورم و بهشت و خرید فروش کنیم و از این حرفا. اصلا منطق
اعتراف فقط پیش خدا،
فقط پیش خدا. اگرم پیش یک مشاور، پیش امام، پیش مرجع، پیش مجتهد میگم، به اون مقداری که به عنوان مرض میخوام ازش کمک بگیرم، همون حق ندارم بیشتر بگم. حتی اگه میتونم به عنوان یک حالت سوم شخص خالص بگم، به اون میگم آبرو خودم حق ندارم بگم،
به طرف خودم نگم
اگه میتونم، چون من حق ندارم. خدا پرده دری نکرده، خودم میخوام پرده دری کنم، فقط پیش خدا. لذا بگم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. این تعاویل دعای کامل مخصوص شب جمعه که نیست که. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، انت الغفور و انا المذنب، فقط پیش او. من این نکتهشو میخوام بگم برای اون سوال شما که لازمه توبه. البته مردم عزیز ما از بحثای عزیز دلمون و جای مهندسی عزیز که توفیقی بود از محضرشون استفاده میکردیم و میکردن، تو بحث گناهشناسی استفاده های خوبی بردن. تو بحث توبه و گناهشناسی، گناهشناسی خیلی مهمه. همین سوالی که شما کردید، یکی از گناهان اینه که من برای یک مستحبی دل پدر مادرم رو بشکنم، خواهی که پدر مادر به هر دلیلی ولو غیر منطقی، خدایی نکرده، چون شما دختر خانومی، چون شما درس داری، چون اونا تنهایم، چون یه مریض تو خونه داری، چون به شما نیاز دارن، چون نمیتونن دوری شما رو تحمل کنن، به هر دلیلی میگن تو نرو اعتکاف، حالا من بیام پا رو دل اونا بگذارم برم برای یه مستحب، اون مستحب برای من نور نداره. من حتی میخوام بین عزیزان بگم اگه شما رفتی تو اونجا، مانع استجابت دعای دیگران هم میشی، چون گناه کردی.
تو این هم
خدا بذار خانم بدون اجازه شوهرش بره، فرزندی بدون اجازه پدر مادرش بره، یه واجبه با اولویتی داشته باشه او رو ترکش کنه بره اعتکاف. ما میگیم اعتکاف خیلی قشنگه، ولی این مستحب مؤکد منو از واجباتم باز نداره. تو دلت اونجاست، خدا بهت میده. تو روزه رو که میتونی بگیری، خلوته رو تو خونه میخواد، معتکف نمیتونی بشی، نیت اعتکاف نمیتونی بکنی، ولی روزه، دعا، ذکرش، خلوتش، یعنی اون اعتکاف یه دالانیست برای اون تفکره، برای اون استغفاره، برای اون تجدید ارتباط با خدا و خودت. خب اینا رو که میتونی تو خونه داشته باشی، منحصر به اونجا که نیست، اونجا بسترش فراهم‌تره. پس اولین رکن توبه و استغفاری که توی اعتکاف خیلی قشنگ اتفاق میفته اعتراف. اعتراف مخصوصا حتی بگیم خدای گناهانی که من تا حالا گناه نمیدونستم، چون بعضی از گناه ها چون عمومی شده بذاریم من همیشه استفاده بکنم، بعضی از گناه ها واقعا چون عمومی شده مردم گناه نمیدونن، ما میگیم اینا گناهه. همین قضیه بدحجابی واقعا یکم عمومی شده، بعضی ها فکر میکنن حالا یه مقدار موشونو بذارن، یه مقدار آرایششون نشون بدن، یه مقدار لباس خدایی نکرده زننده بپوشن، اینا فکر میکنن گناه نیست چون همه دارن انجام میدن. آقا کجا دلیل داریم که اگه گناهی رو همه انجام دادن از لیست گناه ها حذف شده؟ استفاده مردها از طلاق یا بعضی از ظاهرهایی که قطعا معصیته، استفاده از بعضی از موسیقی های حرام، استفاده از بعضی از خوردنی ها، بعضی از پوشیدنی ها، بعضی از دیدنی ها، به صرفی که همه دارن انجام میدن، خب اینا گناهه، من از اینا هم استغفار کنم.
گرفتار میشی میگیم چه بلایی سر
اصلا ما میگیم من اینجوری معنا میکنم گناه یعنی مانع دیدن حقیقت، بقول رحمت، مانع استفاده از رحمت. بعد میگه خدای من چرا هی دعا میکنم رحمت تو بر من نازل نمیشه؟ خب خودت مانع درست کردی، مانع رو بردار. گناه یعنی ضرر. بعد میگه خدا چرا من هرچی تلاش میکنم به منفعت نمیرسم؟ خب خودت چاله رو کندی. گناه یعنی استراب، یعنی تشویش، یعنی سردرگمی. آقا خدای چرا من آرامش پیدا نمیکنم؟ خب خودت کلاف سردرگم درست کردی. من باور کنم باید اعتراف کنم به گناهام. و من میخوام همینجا بگم گناه هم دو تا معنا داره، یک تخلف از فرمان الهی که شاید بعضی بگن ما این کار نکردیم، دو دومی معنای گناه ادا نکردن حق امر الهی، اینم گناهه و این هممونی. حتی امام رضوان الله تعالی علیه در مورد معصومین که میفرماد خدای گناه های ما رو بیامرز، بیان امیرالمومنین، بیان امام سجاد سلام الله علیه ما هست، میفهمن در رابطه با امام سجاد اینی که میگه خدای من حق بندگی رو ادا نکردم گناه کردم، حق قرآن رو ادا نکردم، از اینا باید اعتراف کنیم. یک. دو، دومین رکن توبه و استغفار که تو اعتکاف خیلی قشنگ اتفاق میفته اعتراف به کبریایی خدا، بزرگی خدا، مخصوصا تو بخشش. یعنی هیچ کس رو تو بخشش عدل خدا نبینه، حتی وجود نازنین خاتم انبیا رحمت للعالمین رو، رحمت للعالمین، دیگه کسی رحمتش بعد از خدا بالاتر از پیغمبر نیست. اما همین وجود نازنین پیغمبر اکرم وقتی قاتل حضرت حمزه سید الشهدا رو بخشیدند، فرمودن یک جایی برو که من تو رو نبینم. اما خدا فرمود هر کی میخواد من توبه کرده من میبخشمش، ولی به شرطی یک جایی بیاد که من همش ببینمش. این فرق خدا با رحمت للعالمین. یعنی من این جمله رو وقتی میگم به عزیزان، به خودم اول میگم، به همه میگم، میگم مواظب باشید این اعتراف به بزرگی خدا تو بخشش نمیذاره ناامید بشی.
هر چقدر گناهمونم بزرگ
باشه، هر چقدر گناهتون بزرگ باشه،
رحمت خدا
به بخشش خدا نمیرسه. بعد میگم بچه ها بدونید، اگر که به خودم اول میگم، اگه میخواد با عفو خدا مسابقه بگذارید از طریق گناهتون، بدونید بازنده اید، نمیتونید به رحمت خدا برسید. سومین شرط و رکن استغفار و توبه شکستن خوده که تو قرآن میگه و بشر المخبتی، سه تا آیه داره، دو تاش تو سوره حج. از یکی از بزرگان پرسیدم این بشر المخبتی یعنی چی؟ میگه بشارت بده به اونایی که خودشون شکستن. خدا میگه تو با گناه نافرمانی کردی، بعد بیا خودتو پیش من بشکن. اگه خودت خودتو بشکنی که من بغلت میکنم، اگه نشکنی من نشکنمت. الله اکبر. خدا میگه هر کی نشکنه من نشکنمش، ولی اگه خودش بشکنه که من بغلش میکنم. من اینجوری تعبیر کردم که بچه ها، حالا مثال خیلی ساده، ببخشید، بچه ها تو بازی میکنن، میزنن شیشه، یکی رو میشکنن، یکی فرار میکنه، یکی حاشا میکنه، یکی میره در میزنه میگه آقا من زدم شکستم، قیمت شیشه تونم خیلی بالایه، ولی همه پول تو جیبم 2000 تومانه. اجازه میدید 2000 تومان بدم، وقتشم کار کنم بدم. صابخونه یه جو معرفت داشته باشه، اینو تو بغل میگیره، میگه همین که مرد و مردونه اومدی، اعتراف کردی، خودتو شکستی، قبوله، برو. نمیخوام دیگه. خدا چیکار میکنه؟ مثلا ببینید خدا اونایی که شکستن چقدر بالا بردشون.
میگه انا عند قلوب المنكسره.
اون جوان عزیزی که تو جبهه بدنش پر از خالکوبی بود، روحانی گردانم یه بار فکر کردم گفتم روحانی گردانم ناامیدش کرد، گفت مگه شهادت نصیب هر کس هر کس میشه؟ به خدا گفت خدای من که میتونم، تو بخوای ببخشی میتونی. و خودشو شکست پیش خدا، فقط یک کلمه گفت توی نامه تو کل پشتیش بود، خدا فقط میخوام اگه منو بخشیدی و قبولم کردی، جنازم رو سنگ قصال خونه آبروی مادرم رو یه بار دیگه نبره، ما یه آبروزی نشه، جنازه رو بذارن رو سنگ قصال خونه، این خالکوبیا بگن تو زنده بودنم به اندازه کافی مایه ننگ مادرم بودن، جنازم نباشه. اینقدر قشنگ خونپاره خورده و تمام خالکوبیا سوخته بود. خدا اینجوری اونایی که شکستن بغلشون میکنه. خدا هر رو اینجوری بغلش کرد که اولین کسی بود که دل امام حسین شکسته، دل بچه‌های امام حسین شکسته، ولی هر کی الان میره کربلا دوست داره سر قبر هر بره. خدا اینجوری بغلش میکنه. پس رکن سوم توبه که من باید خودم بشکنم، هر کی هستم، هر چی هستم، خطا کردم باید بشکنی و بشر المخبتی. و وقتی شکستی حالا خودم بغلت میکنم، شکستنم تو سجده، تو اعتکاف سجده ها خیلی قشنگ، اونم با اون مناجات امیرالمومنین. بعد دیگه انت المولا و انا العهد، انت الرازق و انا المرزق، انت الجواد و انا المخیل. رکن چهارم تغییره، که یکی دو بار من تو برنامه ها این آیه رو گفتم. خدا میگه تو قول بده تغییر بکن، اینکه میگم یکی از برکات اعتکاف اینه که فکر میکنی باید تغییر کنی. تو قول بده تغییر بکن، اون مسیر گناهتو عوض کن، پوششته عوض. چقدر دختر خانم ها چادری شدن بعد از اعتکاف، چقدر آقا پسرا گناه رو گذاشتن کردن،
خودشون زندگیش
تغییر، مسیر زندگیش عوض کرد. حتی میگه آقا من قبل از اینکه بیام اعتکاف تو رابطه دوستی با جنس مخالف اینجوری داشتم، همه رو قطع کردم. یکی اومد گفت هر چی سیدی تو خونم بود شکستم، هر چی نوار بود آتیش زدم. یکی گفت حتی رفتم یک سری لباسامو یه کاری یعنی ازش دوری جستم، از رفیقام دوری جستم، موبایلمو عوض کردم، موبایلمو گذاشتم. که همین مسیرای گناه رو تغییر بکن. خدا قول داده من تبدیل میکنم. فاولائک یبدل الله سیاهات هم حسنات. یعنی آدم احساس میکنه وقتی توبه میکنه تو اعتکاف، این پرونده قطور گناهش عوض شد، به همون قطر شد حسنات. شما فرمودید کنار سیاهات حسناتی
ننوشتم.
میگه خودم برات میدیستم. و شرط پنجام سریع بگم، شرط پنجام جبرانه. تو اعتکاف برنامه ریزی جبران میکنه. آمد به من گفت خیلی قشنگا حاجا، اگه کسی دزدی کرده باشه باید چه کار کنه؟ خدا تو حرم آمد مثلا بدنم لرزید. گفتم من 10 سال دزدی میکردم. گفتم شروع کن به عنوان رد مظالم رد کن، نمازاتو شروع کن، کنار هر نماز به نماز قضا بخون. گفت دل پدر مادر شکستم چکار کنم؟ گفتم هر دفعه دیدیشو بقیه صورت میبوسن تو پاشو ببوس.
اینجور جبران میشه،
جبران کن. الان یه داشتم میومدم اینجا، آقای گفت آقا من نسبت به همسرم کوتاهی کردم. گفتم جبران کن، آدمی زاده بدون تو جبران کردی عوض میشه و خدا دلشو منقلبش میکنه. و آخرینش استغفار واسطه میخواد. من این آیه رو خیلی گفتم. برادران یوسف 4 تا گناه بزرگ کردن، سر پیغمبر خدا رو میخواستن کلا بگذارن، پیغمبر خدا رو تو چاه انداختن، فروختنش، دروغ گفتن و 40 سال در این گناهشون اصرار ورزیدن. بعد 40 سال از خواب بیدار شدن، استغفار کردن، میخواستن استغفار کنن. آیه 97 سوره یوسف، اومدن به پدر گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. تو میشه واسطه بشی برای ما استغفار کنی؟ حضرت یعقوب نفرمود به خاطر بدیهاتون، نه، فرمود صوفه، به زودی براتون استغفار میکنه. حالا اگر حضرت یعقوب اونجا بابای اونا بود، امام زمان امروز بابای من و شما نیست؟ من به همه عزیزان میگم، میشه توی دعای اعتکافمون، توی خلوتمون، توی سجدمون، تو حال قشنگمون اولی آیه رو بخونیم، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر یا ابن الحسن. ما بیچاره ایم، هر کی هستیم، بالاترین بیچارگیمونم که بیچارگیامون خبر نداریم. دردامون رو خبر نداریم، گرفتاریامون رو نمیدونیم که عمدش خودمونی، همش هم میخوام بنویسید گردن خدا و دیگران. و جناب وزارت مزجا بگو با تمام بیچارگی اومدم اینجا دیگه، زانو زدم دیگه. یه شهیدی داشتیم توی مناجاتاش بگو خدا خب من اومدم دیگه، خودت گفتی بیا دیگه، ما اومدم، نمیخواد جواب بدی. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. بعد یا ابانا، بعد این دو تا آیه رو اصلا باور کنید. ما خیلی از بچه‌ها دیدم برام پیامک میزنه یا ایها العزیز، یا جا این دو تا آیه که تو اعتکاف کردیم گفتی منو دیوونم کرده، هر روز صبح با امام زمان میگم. و من یه خواهش دارم، میترسم فرصت بعدی فرصت نکنم، نمیدونم فرصت هست بگم این خواهشو. روز 15 رجب، نیمه رجب، هر جا چه تو اعتکاف چه بیرون اعتکاف، همه اعمال ام داوود رو انجام میدن. یکم سخته ولی خیلی شیرینه، بخشی از قرآن، دعایه، خیلی قشنگ. ام داوود این اعمال رو انجام داد تا بچه در بندش آزاد بشه و آزاد شد. بیم هممون بشیم ولی یک دعا، ولی یک عزیز در بندمون دعا کنیم. بیاد همه به این نیت امسال اعمال ام داوود انجام بدیم، همه اعمال ام داوود انجام بدیم، فقط برای که آقامون از زندان غیبت آزاد کنیم.
انشاءالله. خیلی خوب.
که فرج او فرج هممونه.
انشاءالله. بیرون شوی همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. خیلی خوب، یه تنفسی هم شما بخونید تا جای مانده بارید. بریم سری بزنیم به دوستانم در اتاق فرمان، فضای برنامه رو متبرک بکنیم به ذکر و نام و یاد خدای متعال و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاک. و باز میگردیم با احترام در ادامه برنامه سمت خدا همراهی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت. آقای ماندگاری، روزای سه‌شنبه که میشه نمیدونم چه اتفاق میفته، خیلی از ما التماس دعا دارن. کنکوری ها میگن برای ما دعا کنید، اونایی که دم بختن، پسرها، دخترها، پدر و مادرها، برای عاقبت به خیر شدن فرزندانشون. بعضی ها میگن ما بچه دار نمیشه دعا کنیم،
چون میدونم دعای گناهکارا مستجاب میشه و از من گناهکارتر
استدعا میکنم. عرض کنم به حضورتون که در مورد فضیلت اعتکاف شما گفتید و خیلی نکات ارزنده بود واقعا. یعنی فکر میکنم این روزهای اعتکاف روزهای بسیار بسیار طلایی باشه، ولی این منحصر در اعتکاف نیست. یعنی حتما آدمایی که معتکف میشن نباید از این فرصت استفاده بکنن. ما هم که احیانا توفیق پیدا نمیکنیم معتکف بشیم، استغفاری که شما گفتید منحصر در اون مسجد جامع نیست، هر جای آدم میتونه استغفار بکنه و از فضایل و برکات این لحظات بهره مند بشه. اما باز هم من میخوام تاکید بکنم، چون خیلی مطرح شده در پیامک ها و ایمیل های ما که میگن پدر و مادرامون راضی نیستن که ما بریم، ما چی کار بکنیم؟ شما باز اشاره کردید که پدر و مادر باید راضی باشن، اگر نبودن شما مرتکب حرام شدید. ولی واقعا اینا احساس میکنن که باید برن با خداشون درد دل کنن، راز و نیاز کنن، یک فرصت شاید سالی یک بار این اتفاق بیفته. چی کار بکنن که هر دو طرف رو داشته باشن؟ میشه چون این چیزی یا نه؟
ببین، من اتفاقا میخوام دو طرف رو بگم. اول بذارید یه کلمه سری بگم. ما تو مکتبمون اینقدر یکی از نمودهای ارحم الراحمین بودن خدا اینه که برای هر کاری جایگزین گذاشته. روزه ماه رجب رو نمیتونید بگیرید، اون تسبیحات چهارگانه رو بگیرید. حج نمیخواد برید، برید حج فقرا حرم امام رضا. لیلة القدر از دستتون رفت، دهه ذی‌حجه رو دریابید. اعتکاف نرسیدید چه کار بکنید؟ همه اینا جایگزین داره، همش. نماز ایستاده نمیتونید بخونید، نماز نشسته بخونید. پس منحصر نیست. بله فرق داره ولی منحصر نیست. یک نکته. نکته دوم، قبل از اینکه من به جوونا بگم بذارید کم به پدر مادرها بگم.
خیلی وقت نداریم.
پدر مادر عزیز، میخوام به شما بگم اگه بچه‌تون میگفت من میخوام برم ورزش، میخوام برم جشن تولد، میخوام برم اردو، میخوام برم مهمونی، هم تو سختگیری میکردیم. حالا که دختر گل شما، پسر گل شما میخواد بره با خدا، میخواد بره مهمونی خدا، میخواد سخت بگیرید. البته من گفتم اونایی که حالا پدر مادر به حضورشون نیاز دارن، مریض دارن تو خونه، کنکور دارن، یک واجبی بالاتر از اعتکاف دارن و بحثش جداست. و من به اون جوان هم میخوام توصیه کنم، جوانای عزیز، همه لذت و قشنگی ها که گفتم تو بندگی خداست، بندگی خدا تو اطاعت پدر مادر.
و آجا یه نکته هم هست، باید ببینیم که تکلیفمون توی اون ایام
همه حرف اون رو تکلیف دیگه. آره. ما 12 قدم رو گفتیم برای تکلیف بود.
خیلی فرصت نداریم متاسفانه. یه دعای یکی از بیننده‌های عزیزمون برامون ارسال کردن، گفتن که اینجوری دعا کنید، یعنی التماس دعاشون اینجوری بوده، گفتن واسه من و جوانای امثال من دعا کنید که وقتی دستشون رو سمت آسمون خدا میبرن، خدا دستشون رو زود بگیره، چون جوانا عجولن و اگه دست خدا رو خیلی زود تو دستشون احساس نکنن، دستشون رو سمت غیر خدا دراز میکنن و این اصلا خوشایند نیست. با امید روزی که امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف با دستای خودش دستامون رو تو دست خدا قرار بده. خیلی دعای قشنگی.
کف نداشت جوونم بود، گفت خدا اینشه کفشم بدی. این خدا توی استجابت هم میخواد ما رو تربیت کنه. خدا یه ذره معطلش کرد به تعبیر من، یکی رو دید پا نداره، گفت خدای ممنونم که پا دارم. چون تو استجابت خدا میخواد منو بیدارم کنه. پس اول قبل از که خدا میخواد، قبل از که خدا میخواد منو تنبیهم کنه، اول بگم خدای ممنونم که چی چیزایی به من دادی. شاکر، چون یکی از راه‌های استجابت دائمی که اول شکر نعمت‌های موجودمو بکنم، بعد بگم خدای اینو هم میخوام. ولی خدا معطلم میکنه. یه روحانی بزرگواری گفت رفتم در خونه حضرت معصومه، بیبی جان اجاره خونم مونده، 2 ماهش هم مونده. یه نفر اومد سراغم، فکر کردم میخواد کمکم کنه، گفت من اجاره خونه 1 سالم مونده، من فداتون بشم، میخواد منو ادبم کنید که تو برای 2 ماهت گیر کردی، بنده خدا برای 1 سالش گیر کرده. من حس میکنم که باز هم تفویض یادمون نره، ما دعا بکنیم و خسته نشیم از دعا،
عجول نباشیم،
عجول نمیدونم، اصرار بکنیم در حد ظرفیت خودم، اصرارم بکنم هیچ اشکالم نداره، اما امر رو واگذار کنم به خدا، بگم ان الله بصیر
بالعباد.
بالعباد
بسیار.
ولی هممون برای همه دعا کنیم، برای گرفتاری های همه بشریت، همه مسلمین، همه دوستان اهل بیت، نظام مقدس جمهوری اسلامی، همه جوونا، همه پشت کنکوریا، همه مریض،
قول بده تو ایام اعتکاف دعا کنی برای همه، برای بچه های سمت خدا و بیننده های خوبمون ان شاء الله. دو جور میشه به خداحافظی نگاه کرد، یکی اینکه بعد از هر سلام یه خداحافظیه و دوم این که بعد از هر خداحافظی یه سلامی تازه است. به این امید باهاتون خداحافظی میکنیم، ولی قول میدیم که دوباره بیاییم و به جای سوغات زیره عشق به کرمان دلتون بیاییم. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. به اتفاق جای ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم. خدا پشت و پناهتون باشه. حاجا متشکرم.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است، مایه حراس است و باعث افتخار. حراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال، وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمی رسند. و حراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم می شود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.